ساعت 10 شب جمعه 22 فروردین 1399، این صدای رادیو فرداست. خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. من رویا کریمی مرش هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو در مجله ای که با مجموعی از خبر و تحلیل و گزارش برای شما آماده شده. اما پیش از همه خبرها رو بشنویم از همکارم روزبه بلحری.
سلام رویا و شنوندگان گرامی. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز جمعه از جان باختن 4232 تن بر اثر ابتلا به ویروس کرونا خبر داد. به گفته کیانوش جهانپور بیش از 68 هزار تن در ایران به این ویروس مبتلا شده اند. در بخش گزارش‌ها در این مورد بیشتر خواهید شنید. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین از افزایش شمار مبتلایان به کرونا در 8 استان ایران در طول 24 ساعت گذشته خبر داد. آقای جهانپور از جمله عوامل مؤثر در این وضع رعایت نکردن فاصله گذاری کامل و بازگشت مسافران نوروزی به این استان‌ها ذکر کرد. از سوی دیگر مشاور وزیر بهداشت روز جمعه از همکاری بسیج با وزارت بهداشت برای صدور گواهی فوت بیماران کرونایی خبر داد. به گفته علیرضا وهاب‌زاده بسیج در انتقال و دفن اجساد نقش اجرایی دارد. در پی افزایش مبتلایان به ویروس کرونا در روسیه، سفارت ایران در مسکو با صدور اطلاعیه‌ای خواستار بازگشت دانشجویان ایرانی مقیم روسیه به ایران شد. در این اطلاعیه دلیل توصیه به بازگشت دانشجویان نبود چشم‌انداز حل مشکل کرونا در روسیه در کوتاه مدت و احتمال ادامه آن در نیم سال تحصیلی آتی عنوان شده است. خبرگزاری ایرنا ابتدای هفته جاری از ابتلای یک دانشجوی ایرانی به کرونا در روسیه خبر داده بود. بر اساس آمار رسمی در روسیه شمار مبتلایان به کرونا در این کشور تا روز پنجشنبه حدود 12 هزار تن و تعداد جانباختگان هم 94 تن اعلام شد. این در شرایطی است که به گفته منتقدان در کشورهای از جمله روسیه، ایران و چین آمار واقعی مبتلایان و قربانیان کرونا بسیار بیشتر از آمار رسمی اعلام شده است. طبق آخرین آمار منتشر شده شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از 1,600,000 تن گذشت. نزدیک به 90,000 تن نیز در جهان جان خود را از دست دادند. در همین ارتباط در بخش گزارش ها بیشتر خواهید شنید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه از کنگره این کشور خواست برای کمک به مشاغل کوچک بودجه 250 میلیارد دلاری را بدون هیچ متممی به تصویب برساند. این در حالی است که دموکرات‌ها روز پنجشنبه خواستار اختصاص این بودجه برای موارد دیگری نظیر بیمارستان‌ها، فرمانداری‌ها و کمک‌های قضایی شده بودند. آقای ترامپ در توییتی دموکرات‌ها را به اختلال در اختصاص بودجه به مشاغل کوچک متهم کرد. به گفته ای وی تمامی این بودجه باید صرف مشاغل کوچکی شود که به دلیل بحران کرونا لطمه دیدند. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه نیز از وزارت کشاورزی این کشور خواسته بود تا به کشاورزانی که به دلیل بحران اقتصادی ناشی از کرونا لطمه دیدند کمک کند. رئیس پلیس اداره مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی از امکان استعلام ممنوع خروجی افراد در آینده نزدیک خبر داد. محمد رضا طبایی روز جمعه گفت افراد می توانند با استفاده از یک نرم افزار به اطلاعات درباره ممنوع خروجی، اعتبار گذرنامه و پرداخت عوارض خروج از کشور دست یابند. به گفته این مقام نیروی انتظامی این نرم افزار دلیل ممنوع خروجی را مشخصا اعلام نخواهد کرد، ولی محل مراجعه به حل مشکل را در اختیار کاربر قرار می دهد. به گفته رئیس پلیس اداره مهاجرت و گذرنامه این نرم افزار در مراحل آزمایشی قرار دارد و هنوز تاریخ دقیق آغاز به کار آن مشخص نیست. در سالهای اخیر شماری از فعالان مدنی و سیاسی و حتی هنرمندان در فرودگاه و به طور ناگهانی از ممنوع خروجی خود آگاه شدند. و دبیرکل سازمان ملل متحد روز پنجشنبه نسبت به وضعیت جهان در پی گسترش ویروس کرونا به شورای امنیت هشدار داد. آنتونیو گوترش با بیان اینکه صلح و امنیت جهانی با گسترش این ویروس با تهدید چشمگیری روبروست گفت جهان در برابر سخت‌ترین آزمون خود از زمان تأسیس این نهاد بین‌المللی قرار گرفته است. آقای گوترش بار دیگر با مطرح کردن ایده آتش‌بس جهانی خواستار افزایش کمک‌های انسان‌دوستانه به کشورهای ضعیف شد. رویا
سپاسگزارم از همکارم روزبه بلحری که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. خبرهایی که میتونید جزئیات برخی از اونها رو بر روی وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com هم مطالعه کنید. اما ببینیم در مجله پیشرو چه خواهیم شنید. هشدار سازمان جهانی بهداشت: شمار جانباختگان کرونا در جهان به 100,000 نفر رسید. جدیدترین خبرها را در این زمینه خواهیم شنید. و از تشکیل جلسه شورای امنیت در این مورد خواهیم گفت. سری هم به اسرائیل میزنیم، جایی که در حال بررسی اسناد به سرقت رفته از ایران است. صدای شما شنوندگان رادیو فردا هم بخش جدا نشدنی مجله شبانگاهی است. بنابر گزارش‌های غیر رسمی، شمار جانباختگان ناشی از کرونا در روز جمعه 22 فروردین به حدود 100,000 نفر در کشورهای مختلف رسیده. همزمان سازمان جهانی بهداشت نسبت به برداشته شدن شتاب‌زده محدودیت‌ها هشدار داده. این در حالی هستش که امروز هم سخنگوی وزارت بهداشت در ایران از افزایش تعداد درگذشتگان ناشی از ابتلا به ویروس کرونا خبر داده. همراه هستیم با همکارم حمید فاطمی از طریق اسکایپ تا نگاهی داشته باشیم با آخرین آمار وضعیت کرونا در ایران. خوش اومدید به مجله شبانگاهی های فاطمی. برای ما بگید که تازه ترین خبرها از آمار و ارقام منتشر شده در ایران چه هست؟
با سلام بر شما خانم کریمی و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت روز جمعه تعداد کل قربانیان کرونا در ایران رو 4232 نفر اعلام کرد. به توضیحات آقای جهانپور گوش میکنیم.
1972 مورد جدید ابتلا به بیماری کووید 19 رو در سراسر کشور همکاران ما در دانشگاه‌ها، دانشکده‌های علوم پزشکی و آزمایشگاه‌های مورد تایید وزارت بهداشت ثبت کردند که با احتساب 1972 مورد جدید 68,192 مورد تا این لحظه ثبت شده. و البته اگرچه روند مرگ و میر و درگذشت مبتلایان به بیماری کووید 19 روند کاهش نسبی رو در روزهای اخیر داشته، ولی باز هم ما در 24 ساعت گذشته 122 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلای قطعی به بیماری کووید 19 یا عواقب و پیامدهای ناشی از این بیماری از دست دادیم و با احتساب 122 مورد در گذشته جدید متاسفانه 4232 مورد قطعی فوت و مرگ و میر ناشی از این بیماری رو تا این لحظه میتونیم گزارش کنیم. 242568 مورد حداقل تست قطعی و نهایی است که در بیش از 95 آزمایشگاه مورد تایید وزارت بهداشت در سراسر کشور انجام شده.
همچنین به گفته کیانوش جهانپور تا کنون بیش از 35,000 نفر هم از بیماران مبتلا به کرونا بهبود پیدا کردند. او آمار بهبودیافتگان رو سعودی و داره شیب قابل قبول خونده. خانم کریمی؟
اما آقای فاطمی، در حال حاضر روند بیماری کووید 19 در ایران چطوره؟
سخنگوی وزارت بهداشت روند این بیماری رو روند کند سعودی یا روند ثابت توصیف کرده، اما گفته است که این وضعیت استان به استان متفاوته. به گفته آقای جهانپور در 24 ساعت گذشته موارد ابتلا به کرونا در 7 استان کشور افزایشی بوده: استانهای تهران، فارس، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و غربی، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان روند سعودی داشتند. البته باید گفت که وزارت بهداشت پیش از این توضیح داده که آمارش به استناد معیارهای رسمی و پاسخ تست نهایی از افراد و افرادی رو که علائم بالینی داشتن ولی آزمایش نشدن در آمارش منظور نمی کنه. علاوه بر این در روزهای گذشته گزارش‌های متناقضی درباره آمار مبتلایان به کرونا در ایران اعلام شده. مثلا حمید سوری عضو ستاد ملی مدیریت کرونا روز 18 فروردین به خبرگزاری ایرنا گفته است که برآوردی که اکنون وجود داره اینه که حدود 500,000 نفر در کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند. وزارت بهداشت هم تاکنون این اظهارات رو تکذیب نکرده.
ولی با همه اینها آقای فاطمی، گویا قراره از روز شنبه بعضی از کسب و کارهای اقتصادی و ادارات فعالیت خودشون رو آغاز کنن.
بله همینطوره. بر اساس برنامه اعلام شده دولت قراره از روز 23 فروردین شنبه طرح فاصله گذاری هوشمند اجرایی بشه و برخی کسب و کارهای اقتصادی فعالیتشون رو آغاز کنند. یک مقام وزارت بهداشت به همه اصناف و مراکز صنعتی اعلام کرده که از روز شنبه باید مجوز بازگشایی بگیرن و در غیر این صورت فعالیت اونها غیر قانونی است. یک سایتی هم برای این کار اعلام شده. کیانوش جهانپور روز جمعه گفت در سامانه salamat.gov.ir برای مدیران و متصدیان امکان ثبت نام فراهم شده و گفت اصناف، واحدهای صنفی و صنعتی باید در این سامانه ثبت نام کنند تا ارزیابی‌های لازم انجام بشه و به تدریج برای هر یک از این صنوف مجوز بازگشت یا عدم مجوز بازگشت صادر بشه. جهانپور همچنین گفته مشاغلی هم که در گام اول به عنوان مشاغل کم ریسک تلقی میشن و بازگشت اونها اجتناب ناپذیره باید یک پروتکل هایی رو رعایت کنند که این پروتکل ها در این سایت اعلام شده.
سپاسگزارم از همکارم حمید فاطمی که از طریق اسکایپ همراه ما بود.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram.
و در روزی آمار مبتلایان کشته شدگان بر اثر ویروس کرونا از مرز 100 هزار نفر گذشت که امروز میلیون ها مسیحی در جهان مراسم به اصطلاح جمعه خوب یا یاد روز مصلوب شدن عیسی مسیح رو به جا آوردن. با توجه به درخواست مقامات برای حفظ فاصله گیری معین از افراد از همدیگه و همینطور استفاده از خدمات مجازی، همراه هستیم با همکارم بکتاش خمسه‌پور که اخبار جهان رو در مورد کرونا پیگیری کرده. خوش اومدید به مجله شبانگاهی بکتاش. برای ما بگو که کرونا در جهان در چه موقعیتی قرار داره؟
درود بر شما. رویا، در برخی کشورها حتی در حالی که فشار فزایندهی وجود داشت تا تعطیلی های سفت و سخت که اقتصادها رو از کار انداخته رفته رفته برطرف کنند، مقامات جهت محدود کردن سفر از موانع جاده‌ای برای بستن راه ها استفاده کردن. نشانه های تجربی که واگیری ویروس کرونا اوجیابیش رو در برخی نقاط عمده جهانی آغاز کرده، زیر سایه پیشبینی های سخت و ترسناک از رکود اقتصادی جهانی و ناآرامی های اجتماعی قرار گرفته و اینها به رغم محرک های مالی و پولی دولتی گزارش میشه. صندوق بین المللی پول هشدار داده که این واگیری یا پاندمی ممکنه بدترین سقوط اقتصادی از هنگام رکود بزرگ اوائل قرن پیش رو رقم بزنه، در حالی که تشکل امدادرسانی اوکسفام که در برگیرنده 15 تا 19 سازمان بین المللی خیریه برای مبارزه با فقر هست، فرو رفتن 500 میلیارد تن در تهیدستی رو برآورد کرده. دبیر کل ملل متحد آنتونیو گوترش هم در نشست غیر علنی شورای امنیت که از طریق کنفرانس ویدیویی انجام شد، این پیکار رو نبرد یک نسل خوانده و این پاندمی یا واگیری رو تهدید قابل توجهی برای حفظ صلح و امنیت بین المللی دونسته. مدیر کل سازمان بهداشت جهانی امروز در مقر نهاد ملل متحد در امور بهداشت در ژنو به خبرنگاران گفت کاهش خوشایندی از موارد کرونا در برخی کشورهای عمده اروپایی را مشاهده کرده، اما شتاب هشدار دهنده ای از آمار کرونا رو در کشورهای دیگر هم دیده. تدروس آدهانوم غبریسوس تأیید کرده که برخی کشورها به همین زودی در نظر دارند تا از محدودیت‌های ماندن در خانه بگذرند و تأکید کرده که نهاد ملل متحد در امور بهداشت هم بیش از هر کس همین رو میخواد، اما همزمان هشدار داد لغو پیش از موعد و بسیار سریع میتونه به خیز دگرباری مرگبار واگیری این ویروس بیانجام رویا.
اما بکتاش، در حال حاضر اونطور که آمارها نشون میده، آمریکا با حدود 478 هزار مبتلا بیشترین تعداد مبتلایان رو در جهان داره و با نزدیک به 18 هزار جان باخته، بعد از ایتالیا دومین کشوریه که بیشترین قربانی رو بر اثر کرونا داشته. چه آمار و برآیندهای جدیدی در مورد همه‌گیری ویروس کرونا در دسترس قرار گرفته؟
آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان اکنون از 100 هزار تن گذشته. کل جمعیتی که رویا از آغاز شیوع ویروس کرونا تا کنون در جهان به این ویروس مبتلا شدن اینک بیش از 1,600,000 تن هست، که البته از آن میان مجموعاً 370 هزار تن تا کنون در سطح جهان بهبود یافته یا مرخص شدند. در نتیجه همکنون نزدیک به 1,200,000 تن در سطح جهان به ویروس کرونا مبتلا هستند و از میان این میزان موارد جاری ابتلا بیش از 1,140,000 مورد، معادل 96% خفیف و ملایم، و بیش از 50,000 مورد، معادل 4% جدی یا بحرانی گزارش میشن. آمار جهانی مرگ بر اثر ویروس کرونا تاکنون به تناسب جمعیت نزدیک به 8 میلیاردی سیاره زمین برابر است با 13 تن در هر 1,000,000 تن، و آمار جهانی موارد ابتلا به کرونا هم تاکنون به تناسب جمعیت کره خاکی برابر است با 214 تن در هر 1,000,000 تن.
سپاسگزارم از همکارم بکتاش خمسه‌پور که از طریق اسکایپ همراه ما بود. اما این فقط روزنامه نگاران و تحلیلگران نیستند که نظراتشون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون میگذارن. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات و پیشنهاداتتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میون بگذارید. مطالب و تصاویر خودتون رو میتونید از طریق کانال تلگرام رادیو فردا telegram.me/radiofarda از طریق شناسه کاربری @فرداگرام برای ما ارسال کنید. اما پس از گذشت چند هفته از شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان و بروز بحرانی جدی در عرصه بین‌المللی، سرانجام روز پنجشنبه شورای امنیت پرقدرت‌ترین نهاد سازمان ملل متحد در این زمینه تشکیل جلسه داد. این جلسه بدون صدور قطعنامه و تنها با یک بیانیه که در اون از تلاش‌های دبیرکل حمایت شده بود پایان یافت. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم هانا کاویانی.
جلسه روز پنجشنبه به درخواست 9 عضو غیر دائم شورای امنیت و رئیس دوره این شورا جمهوری دومینیکن برگزار شد. ماه گذشته که چین ریاست دوره ای را بر عهده داشت، چنین جلسه ای را برگزار نکرد. برخی از ناظران نوشتند که دلیل این موضوع ترس چین از این بود که در زمینه شیوع بیماری مقصر شناخته شود. برگزار نکردن جلسات شورای امنیت با واکنش‌ها و انتقادهای فراوانی روبرو شده بود. وقتی در هفته‌های گذشته تصمیم به برگزاری جلسات از طریق ارتباط ویدیویی گرفته شد، نماینده روسیه در این شورا با آن موافق نبود و می‌گفت نباید از ورود به یکی از امن‌ترین ساختمان‌های نیویورک ترسید و جلسات می‌تواند به صورت حضوری هم برگزار شود. البته چالش دیگری هم موجب به تأخیر افتادن شده بود. فرانسه پیشنهاد داده بود رهبران 5 عضو دائم نشستی ویدیویی پیش از جلسه همه 15 عضو برگزار کنند، اما امکان برگزاری چنین نشستی میسر نشد و در نهایت پشت درهای بسته یک اتاق مجازی اعضای شورای امنیت گرد هم آمدند تا به آنچه سفیر آلمان در سازمان ملل سکوت کرکننده خوانده بود پایان دهند. اگرچه که این جلسه نیز نتیجه ملموسی به غیر از بیانیه‌ای در حمایت از دبیرکل و تلاش‌هایش در پی نداشت. آنتونیو گوترش در این جلسه بار دیگر درباره خطیر بودن اوضاع در پی شیوع ویروس کرونا هشدار داد و آن را تهدیدی جدی برای صلح و امنیت بین الملل ارزیابی کرد و گفت این وضعیت بالقوه می‌تواند به افزایش آشوب اجتماعی و خشونت منجر شود. چندیست که 5 عضو دائم شورای امنیت که حق وتو دارند، ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه، نمی توانند درباره یک قطعنامه توافق کنند و 10 عضو غیر دائم هم پیشنویس دیگری را در میان خود تهیه کردند. در نهایت هدف اصلی حمایت از درخواست‌های دبیرکل سازمان ملل متحد خصوصاً در حوزه آتش‌بس و توقف جنگ هاست. اگرچه آنتونیو گوترش درباره مسائل دیگری هم هشدارهای جدی می‌دهد. آقای گوترش میگوید بحران ناشی از شیوع کرونا در صورتی که شفاف و درست مدیریت نشود اعتماد شهروندان به نهادهای عمومی و حاکمان را هرچه بیشتر از بین میبرد. همچنین به گفته او شوک‌های اقتصادی، تنش‌های سیاسی و فرصت‌ها برای حملات تروریستا میتواند بر مشکلات امروزی بشر بیفزاید.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدیم. اما در این جهان کرونا زده ببینیم مردم چگونه زندگی میکنند. بشنویم از زبان پگاه بنی هاشمی.
سلام به تمام هموطنان عزیزم در سراسر دنیا. من پگاه بنی هاشمی هستم و در لندن زندگی میکنم. الان حدود 2 هفته هستش که بریتانیا هم در شرایط قرنطینه به سر میبره. مدارس تعطیل شده، بچه ها کلاساشون رو از طریق آنلاین انجام میدن و این برنامه کلاسی که صبحا سر همون ساعتی که باید برن مدرسه کلاس آنلاینشون شروع میشه و بعد از ظهر همون ساعتی که مدرسه تعطیل میشه کلاس های آنلاین هم به اتمام میرسه. وقت نهار و وقت استراحت هم دارن. منم که کارم کار حقوقی هست، از وقتی که دولت اعلام کرده کارامو از منزل انجام میدم. اگر موکلین من احتیاج داشته باشن ما میتونیم از طریق اپلیکیشن های مثل زوم یا اسکایپ با هم دیگه صحبت کنیم، مسائلی اگر هست با هم دیگه مطرح کنیم و تمام مبادلات رو سعی میکنیم به جای نامه نگاری از طریق ایمیل و از طریق مکاتبات آنلاین انجام بدیم. قرنطینه در لندن هم روز به روز شکل جدیدتری به خودش میگیره. اوایلش که شروع شده بود فقط مشکل مواد بهداشتی یا دستمال کاغذی بود، ولی الان رفته رفته به فروشگاه ها که میری یا یه روز نون نیست، یه روز تخم مرغ نیست، یه روز شیر نیست، اما خب هر روزم میگن نیاز مادر اختراعه. ما هر روز سعی میکنیم که یه روش جدیدی رو پیدا کنیم برای اینکه کمتر نیاز داشته باشیم بریم از خونه بیرون و خودمون رو کمتر در معرض مبتلا شدن قرار بدیم. مثلا من چند روز پیش دیدم خب ما نمیتونیم نون تازه پیدا کنیم، در نتیجه اینی که من یه دستور نون خیلی ساده پیدا کردم از توی اینترنت و نون پختم. خیلی هم خوب بود، تجربه خوبی بود. فکر کردم که در این حال که این قرنطینه یه جورایی همه ما رو مجبور کرده که شرایط جدیدی رو بپذیریم و تغییر عادت هم هیچ وقت زیاد راحت نیست، اما بعضی چیزا هم توش به دست میاد که فکر بدی هم نیست.
صدای پگاه بنی هاشمی رو شنیدیم. اما ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو در ساعت 22:22 با صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
از رؤسای جمهوری تمامی کشورها میخواهم که 2-5% از بودجه های نظامی کشور خودشان را صرف مبارزه با مشکلات بیماری و فقر و بیخانمانی و مهاجرت و بیکاری مردم نیازمند کشور خودشان و سایر کشورهای جهان سوم بکنند.
این مقامات جمهوری اسلامی که از همه دنیا انتقاد میکنند که خودشون رو خوبترین میدونن، حالا میخوان کمک هزینه ای که به مردم میخوان بدن میخوان با سودش رو هم پس بگیرن. واقعا شرم بر این جمهوری اسلامی، شرم، خجالت آوره.
میخواستم به آقای خامنه ای یک مطلبی رو برسونم، امیدوارم که صدای من برسه به ایشون. آقای خامنه ای، شما میگویید مشکل ویروس مشکلی نیست. به نظر شما مرگ و گرسنگی هم مسئله نیست؟ مشکل مردم شما هستید. میدونید خودتون اینو؟ از مردم کمک میخواهید برای ملت و برای، ولی خود شما هیچ اقدامی نمی کنید. نه کمک مالی و نه کمک معنوی. پول هایی که در دسترس شما می باشد چرا برای مردم خرج نمی کنید؟ کمک های رسیده را رد می کنید. شما هیچ به فکر مردم نیستید. این چه نوع رهبری است؟
پس از 41 سال نفاق افکنی جمهوری منحوس اسلامی بین مردم ایران دیگر محبت، همدلی و همیاری و همدردی بین این ملت کاملا از بین رفته و توقعی نباید از این ملت داشت.
خامنه ای کاملا میدونه که مردم، اکثر مردم نمیخوانش. با زور و پولی که به وزیران سپاه میده خودش رو نگه داشته.
یه صحبت داشتم با آقای خامنه ای، خجالت نمیکشی شما؟ پول مردم دست شماست، باید از مردم میخوای که به قشر مستضعف کمک کنن؟ آخه خجالت هم خوب چیزیه، این مردم وظیفه شما هستن. کارگر بیچاره ای که الان بیکار نشسته تو خونه، حتی یه نون نداره برای زن و بچهش بخره، از خود مردم میخوای که به همدیگه کمک کنن، و شما اونجا چی کار هستی؟
اسرائیل در ابتدای سال 2018 میلادی توانست اسنادی مربوط به برنامه هسته‌ای ایران رو به سرقت ببره. مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی در حال مطالعه این اسناد و هر از گاهی اطلاعات استخراجی از اون رو منتشر می‌کنه. این مؤسسه به تازگی از وجود یک مرکز هسته‌ای در نزدیکی تهران با نام شهید محلاتی خبر داده. ایران سال‌هاست که فعالیت‌های این مرکز رو متوقف کرده، اما در مورد وجود اون اطلاعی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نداده. بیشتر بشنویم از همکارم سمیرا قرایی.
مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی با نام اختصاری ISIS در گزارشی بر اساس اسنادی از برنامه هسته‌ای ایران که به دست اسرائیل رسیده میگوید ایران ذیل پروژه آماد یا همان پروژه مخفیانش برای تولید سلاح هسته‌ای در نزدیکی شهر تهران در سالهای 2002 و 2003 مرکزی با نام مرکز شهید محلاتی تأسیس کرد که به عنوان مرکزی موقت وظیفه تولید اورانیوم غنی‌سازی شده برای سلاح هسته‌ای را بر عهده داشته. بر اساس این اسناد این مرکز موقتی بوده و قرار بوده تا زمان آغاز به کار پارچین و احیاناً هر از چندی به جای پارچین فعال باشد و فلز و اورانیوم غنی‌سازی شده لازم برای سلاح هسته‌ای تولید کند. رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل سیاسی در مورد خصوصیات مرکز شهید محلاتی بر اساس این اسناد چنین میگوید.
جامعه جهانی و آمریکایی‌ها معتقد بودند که ایران تا سال 2002 به دنبال دست پیدا کردن به بمب اتمی بوده و حتی سایه منتشر شد از محلی که در پارچین در نظر گرفته شده بود برای آزمایش شلیک با قدرت بالا که منظور اون ساختن ماشه بمب اتمی بود. ایران برای ساختن بمب اتمی هم احتیاج به اورانیوم غنی سازی شده با غلظت نظامی و تبدیل اون به فلز داره و همینطور به کار انداختن ماشه اتمی که به نوعی پیچیده تر از تولید اورانیوم اتمی است.
آیا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی زیر نظر یوکیو آمانوی فقید در جریان این مرکز بوده؟ آیا ایران تصمیم دارد همزمان با کاهش تعهدات برجامیش مجدداً به سراغ فعالسازی این مرکز برود؟ جواب این سوالات روشن نیست و تنها اطلاعات موجود درباره مرکز شهید محلاتی به اسناد به سرقت رفته مربوط می شود که مورد مطالعه ISIS قرار گرفته. به عنوان مثال ISIS مدعی است که این مرکز تا سال 2011 فعال بوده و پس از فاش شدن فعالیت‌های مرکز نتنز و پارچین ایران آن را از بیم فاش شدن خراب کرده یا آن را ناتمام به حال خود رها کرده است. کارشناسان ISIS از ایران خواستند تا درباره این مرکز توضیح بدهد و به بازرسان آژانس اجازه بازرسی بدهد. رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل سیاسی میگوید
از سال 2018 و زمانی که گفته شد در جایی در ترقوزآباد اسرائیلی ها به اسناد و مدارکی دست پیدا کردند که حاکی از ادامه فعالیت های اتمی ایرانه، از آژانس خواستند که از ایران توضیحات بخواد. ایران تا به حال این توضیحات رو در اختیار آژانس قرار نداده، برای اینکه گفته بشه آیا طرح آماد یا طرح نمک سبز که دو طرح موازی دست پیدا کردن ایران به لوازم ساختن بمب اتمی و همینطور وسیله پرتابی اون هست وجود خارجی داره یا خیر، نیاز به بازدید یک امر ضروری است. ولی جمهوری اسلامی با تکیه به اینکه ما ابعاد نظامی برنامه‌های اتمیمون رو با توافق سال 2015 حل و فصل کردیم، اجازه این بازرسی ها رو نمیده.
کارشناسان ISIS معتقدند که آژانس بین المللی انرژی اتمی باید تمامی مدارک مربوط به پروژه آماد را به دقت مطالعه کند و تمامی جزئیات اشاره شده در آن را بررسی کند. در یک سال گذشته و با خروج آمریکا از برجام، ایران در 5 گام به سوی کاهش تعهدات برجامی اش رفت. در حال حاضر برنامه موشک های بالیستیک ایران بیش از برنامه هسته‌ای مورد توجه کشورهای غربی است، اما ایران میگوید تحت هیچ شرایطی در مورد برنامه موشکیش که دفاعی است با کسی مذاکره نمی کند.
با پایان گزارش همکارم سمیرا قرایی به پایان مجله شبانگاهی امشب رسیده از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم. با موسیقی رادیو فردا همچنان با ما بمانید.